و البته قدیمی در مورد اینکه ماهیت رمان انقلاب اسلامی و رمان دفاع مقدس چه باید باشد. ما فراموشمون نشده که بخشی و طیفی از نویسندگان ادبیات سیاه دلیل گرایششون و نوشتن در ذیل این گونه به خاطر این بوده که مثلا تلقیشون این بوده که ما باید برای جهانی شدن انسانی بنویسیم و ادبیات انسانی و ادبیات ایدئولوژیک نیست، یا قائل به این بودن که هر متنی لزوماً جهان خود بسنده نداره. این تحلیل وجود داشت، گفتن دیگران از ایثارها و حماسه ها نوشتن، ما از تلخی ها میگیم. یا دلیلشون این بود، گفتن که ما به دنبال ادبیات اعتراض هستیم. ادبیات اعتراض ادبیات تخریب نیست، ما معترضیم ولی مخرب نیستیم. به هر حال اینجا بحث رو میشه کوتاه بکنم به این معنا که توجیهاتی در این باره وجود داشت، ولی اون چیزی که مهمه این است که اثری که تولید شده در چارچوب و به تعبیری در پارادایم انقلاب اسلامی و ارزش‌ها و گفتمان اون جا نمیگیره. حالا امیدواریم رادیو گفتگو همانند گذشته واقعا بانی این جلسات صریح و البته پرشور و آقای خرمی جذاب بشه. به نظر من این خیلی جذابه که اثری که به تعبیری در جوایز معتبر و ملی برگزیده شده به صورت صریح به نقد گذاشته بشه، نویسنده بیاد، منتقدین مخالف و موافق بیان و صحبت.
درود بر شما. چون دیگه به لحظات پایانی رسیدیم، بازم تاکید میکنم خیلی پرسش بود، اما خیلی لذت بردم از این قراری که با شما داشتیم و در نهایت من 4 کلمه رو با شما در میان میگذارم برای خداحافظی، در حد اولین مؤلفه یا جمله یا کلمه که به ذهنتون میرسه با ما در میان بگذارید. احمد شاکری:
مایلم گفته دیگران رو بشنوم و خودم روایتگر خوبی از خودم نیستم.
نیستید، بسیار عالی. ایران:
باید گفت ایران جان.
درود بر شما. دفاع مقدس یا مقاومت بهتره بگویم؟
تجربه بی نظیر، متراکم، نورانی، با اندوخته ای از روایت های بسیار متعدد و بی نهایت.
ادبیات:
ادبیات هم می تواند هدف باشد و هم می تواند ابزار باشد.
درود دوستان عزیز، دکتر احمد شاکری، نویسنده و منتقد عزیزی که به افتخار همکلامی با او را داشتیم، گرماگرم میزبان ما بودند در پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی. بازم بابت مهمان نوازیتون سپاسگزارم آقای دکتر.
خیلی متشکرم، منت
گذاشتید،
خوش آمدید، استفاده
کردید. یا علی، دوستان عزیز، تا فرصت و شنیدار و قراری دیگر از جمله پایانی آقای دکتر وام میگیرم. در همین جهان، در این جهان اسیری، طوری زندگی کنیم حتی به عنوان فقط یک نویسنده، یعنی در فقط در همین قبیله، قبیله اهل قلم، طوری زندگی کنیم که فردا اگر هم دیگر رو دیدیم، باز هم با آغوش باز، اگر حتی نظریامون با هم دیگه زاویه داشت، همدیگر رو در آغوش بگیریم، نه اینکه روی خودمون رو برگردانیم و از سوی دیگری بگذاریم. بترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر به هم میرساند، شگردش چنین است. دوستان عزیز، من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، تا فصل شنیداری دیگر. یا
هماهنگی مژگان پارسا حسینی، گوینده فاطمه حسنپور، تهیه کننده و طراح سوال زهرا بهریه.
تمام این تلاش ها برای سرافرازی و سربلندی یک اتفاق و یک موضوع هست و اون چیزی بزرگتر از کشور عزیزمون ایران نیست. پس همیشه به افتخار ایران جان و مال و زندگیمون رو فدا خواهیم کرد.
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قراری دیگر، بدرود.
رو به شیرین دهنام شاشم شاد قدان خسرو به شیرین دهنام که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت که این چشم و چراغ همه شیرین سخنان شیرین سخنان تا که از این مزرد پیش تو هیم خواهد بود تا که از این مزرد پیش تو هیم خواهد بود بنده ی من شب و برخور بنده ی من شب و برخور تن سیم تنها شیرین دهنام که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش
دونی برخواسته از دل تاریخ نشسته در خاطره دریا ورزان و دریا دلان
اگر این پل گره کردیم دریا نکنیم حرکت روزی از خدا
اینجا هرمزگان است سرزمین حافظان خلیج فارس دیار همدلی
اصلی بخون زندگی شور دگر پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی اصلی بخون زندگی شور دگر پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی سجده به مولا بندگی
در رویداد ملی ایران جان هرمزگان ایران همراه ما باشید
گل با گل سر زمین در آشمی نقشی بگیم از که روزش تا خود آمد بلند آمد بلند آمد بلند و نازمی
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404 هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور
هموطنان عزیزم ایرانیان سربلند خیلی ممنونم که همراهمون هستید ساعت 9 و 10 دقیقه برنامه به وقت گفتگو تقدیم شما میشه مهمان بسیار محترمی پشت خط ارتباطی دارم آقای دکتر جعفر قنات باشی کارشناس مسائل خاورمیانه سلام بر شما خوش آمدید خدا قوت
بسم الله الرحمن الرحیم بندم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم در خدمت شما هستم
سپاسگزارم آقای دکتر قنات باشی عزیز میخوایم نگاه تحلیلی شما رو بدونیم در خصوص حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شرق شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه.
بله، واقعا چیزایی هست که انسان به رغم این که میدونه اینها بسیار بلا نسبت شما و شناهندگان باشه ابلهی میکنن، باز عجیب است که این حرکت های ابلهانه را انجام میدن.
بله،
خب میدونید الان یه شورای درست شده، آقای ترامپ مسئولیت صلح این قسمت را به عهده گرفته، دیگه اینجا صحبت از بشار اسد نیست، صحبت از حزب‌الله لبنان نیست، صحبت از ایران نیست، با همه اینها نمیتوانن. همین هم را باز میبینید که میان حمله میکنن، میزنن، میکشن. غزه کوچکی که 4500 برابر از ایران کوچکتره، جمعیتی بسیار مقاومی که واقعا انسانهای مثلا عالی ترین انسانهای روی کره زمین هستن. این مقاومتی که از خودشون نشون دادن و تسلیم نشدن و پرچم سفید و بالا نبردن، واقعا من در تاریخ فکر نکنم هیچ جا باشه. حالا من تاریخ جهان رو خوندم، دیگرانم که پرسیدم، کسی تا کنون چنین مردمی را نشناخته که اینگونه غیرت و شهامت و پیدا میشن ولی که سرزمینشون رو رها نمی کنن و بزرگترین قدرت ها، پسترین مثلا بشرها، نگه حالا انسان ها، خواستار این هستن، انواع سیاست ها، انواع بمب ها، انواع تبلیغات ها اینا به کار بردن، ولی که باز میبینید که از اینها میترسن. این حمله ای که میکنه،
بله،
یعنی در دو چارچوب، یکی این هست که بگه من شکست نخوردم، یعنی در واقع شکست خورده. شما ببینید،
بله،
دو سال و نیم اینا جنگیدن. آقای نتانیاهو بارها 8 بار که به طور رسمی گفتش که من اسرائیل را با از طریق جنگ آزاد میکنم، حماس گفتش که نه خیر، شما باید آتش بس بشه بعدا ما اسرائیل را آزاد میکنیم. همینطور هم شد، همین چیزی حماس گفت شد و شکست خوردن. یعنی حالا باز این عملیات که ادامه میده میخواد بگه من در رابطه تدافعی نیستم. این من. یک مسئله. و حتی در داخل و خارج همه به دوستانش نتانیاهو و به نظامیان بگه ما بله ببینید میتونیم بجنگ، اما وجود تو اشیا یه راه برده دیگه اینه که عرض کردم میترسن از اینا. یعنی یه تحرک کوچیک دار تا بچه 6-7 ساله هم اینا را میترسونه، شب خواب راحت ندارن. خب اینم دو مسئله. واقعا این است که آبروی که دیگه برن شما. آقا اینا میگن ما دوست آمریکا هستیم، میگن آمریکا اومده صلح برقرار کنه. آقای ترامپ همه این پرستیج و موقعیتش که من بعد از 3000 سال هر که دروغ میگم، 3000 سال اومدم اینجا صلح برقرار کردم، این صلح هم را اینجوری خراب کردن، این دیگه وجهی هم برای حامی خودشون نگذاشته. آبروی نه، ولی چیزی که برای من عجیب هست، ببینید ما در روانشناسی، حالا هر علمی هست، یعنی روانشناسی بیشتر هست که گاهی میگن حرکت هایی که از انسان اتفاق میفته برمیگرده به ناخودآگاهش، که مثلا در زندگی یک محرومیتی براش حاصل شده، حالا یک حرکت هایی را در بزرگی انجام میده. این حالت در همه در جامعه شناسی هم هست، وقتی فشاری بر یک مثلا جمعیتی ایجاد شد، یک زمانی واکنش هایش را خودش را نشون میده. من تعجبم که اینها چطوره، یعنی واقعا این همه هوش مصنوعی را در اختیار دارن، آخر اگر هوش خودشون هم کار نمیکنه، که واکنش هایی که در آینده جامعه صهیونیستی و بنی اسرائیل خواهد دید چه خواهد بود. ببینید این نمونه روشنش، این آقای بوزیو تر شاهد که الان این اسمش هم الان سنیماتوری هست که یادم میره، رهبر نظامی حماس که در به شهادت رسید روی مبل، که بود اسمش، آقای یک کتابی داره، آقای بفهم، آقای هنینه، آقای اسمش یادتون نیست، شما الان برحال رهبران حماس، کسانی که مقاومت کردن، همه کسانی بودن که در کودکی اون فشارها را شاهد بودن و در سالها در زندان بودن. 23 سال در زندان بود، کتاب بود، حتی اونجا کتابی نوشت، خار و میخک، این کتابش الان در فارسی ترجمه شده، چند ترجمه در اختیار هم هست. ولذا شما ببینید که به حضور تو هر شاید که افرادی چگونه اون اراده شکل گرفت، اراده چنین اشخاصی که بیان رهبری کنن اون تونل ها را بسازن. این تونل ها عرض و طولش که هنوزم نتوانستن این تونل ها را در واقع در اختیار بگیرن، تونل های زیر زمین، با چی؟ با خشمی که از صهیونیست‌ها داشته، از کودکی پیوسته صهیونیست‌ها به اینها ظلم کردن شد اون تونل ها. حالا ببینید چه هزار کودک الان در غزه داره این اراده ها شکل میگیره، برای در واقع داره محصولات آماده میکنه برای آینده علیه اون چه یهودی و صهیونیست هست. 7000 کودک فقط نخل عضو هستند، 20000 کودک کشته شدند، 15000 کودک پدر مادر، بسیارشون فقط پدر ندارن، بعضی هم پدر ندارن هم مادر ندارن. خب اینا اراده هاییست که الان در واقع جمع میشه، این مثلا در ذهن اینا میمونه، همه که آخرش به شهادت نمیرسن، هرچی هم اونها بکشن و به شهادت برسونن، باز هم به حضور تو هشت باقی خواهد مون.
بله.
و بچه ها من آقای سنوار ها یادم.
بله.
یحیی سنوار. من گاهی میشه بعد واجه ها رو، حالا برای سن ما هست که یادم میره، ولی برسفیم آقای سنوار چطور ارادش شکل گرفت؟ الان یحیی سنوار هایی در جامعه صهیونیستی دارن شکل مثلا ایجاد میشن، و از این نظر هم همیشه که میگم ابلهانه است. شما آقای نتانیاهو چند سال دیگه زنده خواهی بود؟ آقای ترامپ شما چند خط دیگه در رئیس آمریکا خواهی بود؟ این کشتی که الان دارید میکارید مهمیوه تلخی برای آینده آقای ترامپ، برای آمریکا، این برای جامعه صهیونیستی در هر جای دنیا هستند. خب ببینید این خیلی عجیب است که اینها واقعا ابلهی در درجه بالاترین درجهش هست.
بله.
و حتی حرکتش علی ایران، ایران یک کشور محبوبی است، انتخی عمل کرده، همه دنیا میدونن، هیچگاه ما به هیچ کس تیری ننداختیم، هیچگاه همیشه مظلوم بودیم، ولی که اصلا انقلاب ما میدونید انقلاب خون بر شمشیر بوده.
بله.
یعنی امام همینشون بود که منافقین همون زمان شاه تعداد کمی بودن، ولی شعارشون بود که تنهاره رهایی جنگ مسلحانه. امام فرمودن هرگز ما چنین چیز، ما اصلا در کتابشون هست، یعنی این که عرض میکنم آدرس میده، علاوه بر بیاناتشون که بارها در نجف که بودن، در پاریس که بودن، در قبل از انقلاب زمانی که اومدن تا 22 بهمن، علاوه بر بر که ثبت شده در کتاب ها نوارهاش هست، اینها در کتاب ولایت فقیه که سالایی که در نجف بود درس میدادن، فصل آخرش هست که برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی، آخر فصل آخرش. در این فصل ما میفرمایند که ما فقط از راه تعلیم به تبلیغ، یعنی صحبت میکنیم، حرف میزنیم، تبلیغ میکنیم. همون جهاد تبلیغ الان در ادامه این روند، همین جهاد تبلیغ نیست که الان موضوع مقام معظم رهبری میگم، همه را توجیه میکنیم، انقلاب اتفاق میفته. خب این خون بر شمشیر، این چقدر قشنگ، یعنی میگه ما را بکشید، ما انقلاب ما پیروزتر میشه، این حرف ما بوده. حالا آقا شمشیر به دست گرفتن، جالبه که عمالشون هم در دیگر کشورها شعبان میموخای اصل جدید رو به را میاندازن بکشید تا ما به حکومت برسیم. میشه چنین چیزی؟ یعنی هیچ جای لذا ما عرض میکنم این حق و باطل در اینجا روشنه. و عجیب است که عرض کردم هوش مصنوعی را دارن اگر مغزشون هم کار نکنه که بگن خب حالا ببینیم، حالا من آقای نتانیاهو اومد 10 سال دیگه هم در رأس اسرائیل بود، بعد 10 سال برها فلسطینی ها باقی خواهند موند، خشم جهانی باقی خواهد موند، این کشتی که الان دارید میکنید یحیی سنوار های یحیی سنوار، ببینید از کجا این اراده ای که این تونل ها را اصلا عجیب هست. عرض میکنم صهیونیست ها با انواع ابزارهای مختلفی که انگلیس ها مثلا در اختیارشون قرار میدن، پنهانیست فرانسوی ها در اختیارشون قرار میدن، انواع سیستم های جاسوسی، نتوانستن آخرش تونل ها را کشف کنن، همه جاش را بندیدید، اسلام در همین تونل ها بودن آوردن بیرون و نمیدونستن کجا هستن، هر دفعه هر جا را گابش میکنن بیدانه. خب این اراده ای که اون تونل ها را ساخته الان صدها برابرش در جامعه فلسطینی ایجاد شده، و علاوه بر این ملت های دیگه دنیا شد، تو هم میبینید کشتی های سمود که میومدن به طرف اسرائیل، دیدید که از 70 کشور جهان ورزشکارا بودن، هنرمندان بودن، متفکرین بودن، سوار شده بودن بیان که کمک کنن به مردم غزه. این اراده هایی که الان شکل میگیره طبیعتا آینده جهان آینده بسیار ضد صهیونیستی، بسیار ضد آمریکا بسه هر چم اونها تبلیغات کنن یه چیزی ظاهری است. نگاه نکنید چند تا مزدوری که این واسه حالا یه هنرمندیه پولی در جیبش می‌ذاره یه چیزی میاد میگه این اینم میمیره تمام میشه، ولی واقعیت که باقی میمونه. مردم دنیا که پترتا آگاه هست و متوجه میشه که چه اتفاقی داره میفته. لذا به نظر من اینها عجیب هست، عجیب هست که چنین راهی را انتخاب کردم و الان میگه دیرو بله. هر روزی من تصورم این بود که همین که آقای ترام میاد و میگه من مسئول صلحم و داماد خودش که یه یهودیست آقای کشته را گذاشته جزه چه کسایی که به غزه را میخوان بچرخونن. آقای بلر نخست وزیر انگلیس همون اولان اصلاحات احمقی که گفت در عراق اینا به تشویق سرنیستا در عراق سرای کشتای جبیس اومدن عراق را کشتند و بستند و زیدساختای عراق را زدند و سرای کشتای همین آقای بلر این هم جزء افراد است. یک زیر سربایدار دیگه اینا رو دارن غزه را میچرخونن. حال چون این شرایط که حالا دست شما هر یه نفر کشته بشه، یعنی این که شما عرضه نداشتید نه بی عرضه هست همه دنیا میدونه، ولی خب هر یه نفر که الان کشته بشه یعنی بی عرضگی اونا که در صلح میخوان ایجاد کنن یا صلحهای صلح. واقعا به نظر من نظام ما یکی از خوشبختی هم اینه که در زمانی خصومتشون رو علیه ما گسترش دادن که دیگه آبوری ندارن. اگر قبل از غزه این خصومت رو به این صورت امروزی علیه ما اجرا میکردن، اگر قبل از قضیه این که ترام رئیس جمهور بشه اجرا میکردن، خب شاید اونها بیشتر موفق بودن. اما الان واقعا هر دشمنیشون با ما اثبات حقانیت ما برای همه کسایی که حق طلب هستن، حق را دوست دارن و اثبات واقعیت هاییست که اتفاق افتاده واقعا و حتی اثبات انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی الان داریم نزدیک میشیم به روزای دهه فجر و درد بکنم واقعا انقلابی که ببینید پیدایشش جمله عرض بکنم انقلابهای بزرگ جهان رو که در دانشگاه درس میدن، انقلاب کوبا هست، انقلاب الجزایر، انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه مخصوصا، این انقلاب ها همه با خشونت آغاز شده. یعنی میدونید فرانسه با شکستن زندان باستیل آغاز شد، زندان روسیه با مثلا یک شورش خیابانی آغاز شد، انقلاب الجزایر با انفجار 7 باشگاه فرانسه آغاز شد، انقلاب کوبا و انقلاب ایران با نصیحت کردن شاه آغاز شد. امام در 22 بهمن در عصر عاشورا سال 42 شاه را نصیحت کردن، امام را زندانی کردن، مردم ریختن تو خیابون در اعتراض، شاه اونا رو کش، خون بر شمشیر. اینجا امام فرمودن خون بر شمشیر، یعنی ما خونمون بر شمشیر پیروز میشه. و دیدی جایی هم امام در وقت شهادت آقای مطهری فرمودن بکشید ما رو، انقلاب ما زنده تر میشه.
دقیقاً
این راه ما بود. ولی اون حالا منافقین احمق تنهاره رهایی جنگ مسلحانه همون کاری که شعبان بیمخ اون زمان اومدن مردم رو بستن و کشتن، مثلا مردم اون زمان آمریکا رو نمی‌شناختن، حالا آمریکا رو می‌شناسن، اون زمان آگاهی نبود و مردم هم اینقدر مثلا هوشیار نبودن مثل امروز. مثلا الان میخوام عرض بکنم این چی کشتن بچه‌ای که یا کودکی که یا زن و بچه‌ای یا حتی پزشکانی که به شهادت می‌رسن در غزه، هر کدامشون در یه جبهه ما هستن، جبهه همه انسان‌های آزاده‌ای که در واقع مخالف چنین افراد خبیث و کثیفی هستن که در واقع دنیا را جونه دیگه دارن. و عجیب هست که حتی منافع خودشون، آقای نتانیاهو میگه من یهودی معتقد هستم، مثلا من یعنی من بر اساس دین یهود میکشم و این باید واجب من باشه که اعراب و مسلمان را بکشیم. خیلی خوب، این اگر تو یهود را دوست داری الان داری خشم میکاری که کسی که اگر توفان سر کسی که باد میکارد توفان درو میکارد. بله. کسی که داری خشم ها را جهجان سنوا را نگاه کنید، این اراده عظیمی که در این زندان اتفاق افتاده، زبان عبری را یاد گیره کاملا. 23 سال اون کتاب بسیار جالبی هست، نمیدونم حالا حتما مطالعه کردید، خارومی خک را. بله. حتی به صوتیش هم هست، همه میتونن استفاده کنن. چقدر زیبا این کتاب رو نوشته، چقدر بیان کرده مسئله فلسطین رو. و این عقل نظامی به عنوان یک نابغه نظامی تو با دنیا جنگید، چون شکست داد آمریکا، سلاح آمریکایی را با اون سیستم و ساختاری که دفاعی که ایجاد کرده بود. در ترتیب این است که این شهادت اینها یه مسئله کوچیکی نیست که یه نفر شهید شده، یعنی هر یک نفر رو که شهید میکنن یک ذهنها خشمش نسبت به صهیونیست و یهودی و تورات، حالا باید ما یهودی ها رو محترم میشماریم، یکی از اقلیت های کشور ما هست، اما اونا دارن یهودی رو در دنیا منفور میکنن. متاسفانه که الان هم معلوم شده که یهودی ها در به اصطلاح بعضی از کمک هایی به اینها کردن در بعضی شورش ها بعضی کشورها که اونا به اصطلاح تخواستش رو پس خواهند داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر قنات باشی، سپاسگزارم. انقدر توضیحات شما کامل هست، شفاف و رسا که واقعا جای سوالی نمیمونه. خیلی ممنونم ازتون.
خوبی شما، سلامت باشین.
تا یه سلام دیگه شما رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشین. سلام.
خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. خداحافظ. دوستان عزیز، با دکتر جعفر قنات باشی، کارشناس مسائل خاورمیانه، صحبت کردیم در خصوص حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه.
تنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من، روزی پدری زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان. بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از تیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن.